میخواییم زن گایی اخ میکردن اونا پدر مادرتون؟
بله پدر مادر و خواهر برادرم.
یعنی اونها
یعنی
کتاب
همه شون اهل خوندن کتاب بودن.
عرب هم میگه الولد سن و ابیه، بنابراین طبیعیه که شما گرایشی به کتاب داشته باشین.
بله دیگه. و به هر حال من حالا محله رو پرسیدین که ما در محله حوالی خیابان جاله در خیابان جابری و نمیدونم دلگشا و اون حدود 400 دستگاه و ما در این حدود به اصطلاح همیشه محلمون بود.
اون موقع خونه همه تهرانی ها همون طرف های جاله بود.
بله دیگه بله.
همه اونجا زندگی میکرد،
طبقه تقریبا میشه گفت متوسط همه اونجا زندگی میکردن و یه محلهی بود که هنوز هم آثارش باقی مونده. چند وقت پیش رفتم دیدم که خیابون ما اصلا زیاد تغییر نکرده، خیابون شکوفه هم یه تغییرات جزئی کرده ولی یه چیزهایی از اون قدیم درش باقی مونده. اتفاقا رفته بودم یه فرهنگ سرا، گفتم این فرهنگ سرا قبلا یه سبزیکاری بود و ما وقتی بچه بودیم تو این سبزیکاری ها می رفتیم، قایم می شدیم، می دویدیم، بعضی وقتا هم یه بادمجونای کوچولو رو از اونجا می دوزیدیم می خوردیم. خلاصه یه بادمجونای خیلی خوشمزه ای بود. به هر حال گفتم من از اینجا خیلی خاطره دارم.
شما می خریدیم
زمانی
می خوردیم؟
نه
تو رادیو داریم صحبت می کنیم، مواظب این چیز.
بله دیگه خیلی بچه بودیم، البته این کار ما می کردیم دیگه. یه می دویدیم با هم دیگه اهل بچه های محل و این برنامه ها دیگه. این
اونجا خب خیلی از من الان خیلی اسم خیلی ها رو نمیتونم ببرم چون ما خونه منزلمون اون طرف بود، دروازه دولاب، خیلی مثلا نصرت رحمانی و پدرشون آقا رحمانی اونجا بر. بودن، همونجایی که شما تشت داشتین. از کنم که آقای محمود استاد محمد نمایشنامه نویس و برادرشون پیکرساز و نقاش اونجا، خیلی ها اونجا بودن. برخی بله. میشه اسم بود، برخی نمیشه.
بله کلن حادثه خیز و چون از نظر اجتماعی هم یه جای همیشه فعالیت های اجتماع و اینا زیاد انجام میشد. به هر حال اینطوری بود دیگه. تا یک زمانی ما تا 10 سالگی در واقع ما در اونجا بودیم و اون دوران خیلی بر من
خوشحالم
دوران جالبی بود. و در مورد این که من فکر میکنم که دوران کودکی خیلی نقش مهمی داره در تأثیر مهمی داره در انسان، در آدمایی که میخوان یک کار هنری یا یک کار ادبی به خصوص بکنن یا یک کار داستانی بکنن. ما یه خانواده‌ای بودیم که خیلی با افراد مختلف ارتباط داشتیم، یعنی با تیپ‌های مختلف اجتماعی و اینم به این دلیل بود که پدر من خیلی اهل ارتباط‌های متفاوت بود و در نتیجه من بعدها سالها بعد، ده‌ها سال بعد شاید، وقتی شروع می‌کردم به داستان نویسی همیشه یه ما به ازای واقعی رو از اون دوران پیدا می کردم و این خب خیلی جالب بود. یعنی شخصیت هایی که ما دیده بودیم در زمان کودکی و اون موقع درکشون هم نکرده بودیم، بعدها انگار که ما چیدمان می کردیم کاراشون و کنش هاشون رو، فیزیکشون و خلاصه از اونجاها با یه شخصیت هایی رو خلاصه پیدا می کردم دیگه.
من خیلی مفتخرم که در حال گفتگو با شما هستم. اجازه بدین بریم بازگردیم.
بله خواهش میکنم.
شنوندگان جان، همچنان که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، در این مجلس آب و تاب میهمان بسیار بسیار مفتخرم واقعا، با میهمان بسیار بسیار ارجمند برجسته سرکار خانم منیژه آرمین، داستان نویس، ایزن روانشناس، هنرمند، زلفنون، پیکرساز، سرامیست گفتگو میکنم و همین حالا هم میخوام ازتون خواهش کنم که بفهمین که کدوم مدرسه تشبردین، در همون حوالی بود مدرسه‌تون؟
مدرسه من اسمش دبستانم که دبستان بستومی بود.
بله.
و تا چند قبل از اینکه بزرگ راه امام علی رو بکشن اصلا بود.
بله.
ما یه دفعه رفتیم انتهای یک کوچه بنبست.
بله.
هستش. دبیرستانم که دبیرستان آذر می رفتم که الان هم این دبیرستان هست به نام دبیرستان زهرا،
تو خیابون خورشید.
دقیقا.
چه سالی تشکیل داشتین آذر؟
آذر سالش والا خیلی یادم نیست، فکر کنم بین
مدیر دبیرستان خانم
شرقی بود، آذر می دخت شرقی.
نه خانم پزشکی نبودن.
نه فکر کنم قبل بودن.
قبل از
خیلی دبیرستان عالی. بله. بود. من فکر
من اولین کار تئاتری رو که دوران مدرسه کردم، اولین اجرای کارم اونجا بود، به همین خاطر که شناخت خوبی از خیابان خورشید دارم و سالن آمفی‌تئاتر رو اونجا دارم و خیلی خوشحالم که با هم یه جایی رو میشناسیم.
خیلی به نظر من خیلی مدرسه خوبی بود. مثلا خیلی بچه های معمولی می رفتن توش، اصلا بچه یه سرمایه دار بزرگم می اومد.
بله.
ممکن بود بچه یه وزیرم بیاد واقعا.
بله.
توی این مدرسه همه در کنار هم دیگه، همه رو پوش ارمک می پوشیدن و
بله.
هیچ
بله.
یعنی خیلی مدیریت جالبی داشت. بله. به نظر من این مدرسه. بله. و این سعی در این که بچه ها رو در یه محیط ساده‌ای بار بیارن به نظر من خوب و شایان تقدیر بود.
دبیرای خوبی داشت.
بسیار بسیار. من یعنی هنوز صدای اون معلم ادبیاتم که گلستان سعدی رو میخوند هنوز توی گوشمه.
بله.
چقدر این صدا زیبا بود.
بله.
و من الان متاسفانه چند روز پیش داشتم یک کار داوری نوشته های جوانان رو میکردم، دیدم که خیلی ادبیات به اسم ادبیات نمیدونم محاوره و اینو خیلی شلخته شده.
بله.
و فکر میکنم
کار جوونا رو میگین؟
بله. یعنی من میگم که اینا مثل این که سعدی و حافظ و اینا فقط اسمی ازشون مونده.
من میخواستم چرا؟ از دو جا با شما یه راهی رو بریم و برگردیم.
بله.
منتها من فکر نمیکنم فرصت ببینیم. میخواستم یکی درباره این رابینسون کروزو که فرمودین که در فرهنگ ما، حتی در فرهنگ عارفانمون اثر عمیقی داره. نمونش همین خفته بیدار هست یا حی ابن یقظان هست و مانند اون. بعد درباره این که فرمودین که ما ادبیات رو با سعدی آغاز کردیم، با مثلا یه چک بیحقی و مانند اینها، من خودم البته مثل شما صاحب نظر نیستم، من فکر میکنم که بهترین بود که ما با دوران خودمون، نمیگم دوران مدرن، با دوران خودمون، ادبیات خودمون که ساده تره آشنا میشدیم بعد جلو میرفتیم. ولی متاسفانه فکر من شکست خورده است. اونایی که با سعدی خیلی سخت داره، با کلیل و دمنه آغاز میکردن، نمیریم و بله از کنم که گفتم که در یک فرصتی برای اولین بار تو این برنامه با هم عازم یک فنجان چای میشیم، ولی نه حالا. من فکر میکنم اونایی که با کلیل و دمنه و سعدی عزیز و اینها تحصیلاتشون رو افتتاح کردن، اونا خیلی دست کم در حوزه ادبیات خیلی مستحکم تر بوده ریشه هاشون. ما نویسنده های نامداری که داریم واقعا اونایی هستن که تحصیلاتشون مماس با تحصیلات اون دوران بوده. میخوام در این بارم باز ازتون بپرسم، ولی این که نوشتن یک کار عمومی شده، همه مینویسن، مثل اینکه همه ترانه میگن، همه شعر میگن، به نظر من این اسباب سربلندی و مسرت، این خیلی خوبه. ما هیچ وقت به اندازه این دوره شاعر نداشتیم، ترانه نویس نداشتیم، نویسنده نداشتیم. حالا خب اشکال هم کارشون داره، شما داوری میکنین، ولی به نظر من خیلی مباهیه که ما این همه نویسنده داریم. بیشتر جوانهای ما گرایش به زیباشناسی دارن، به هنر دارن، به ادبیات دارن، به شعر دارن. من همینجوری هی میخوام سر شما رو گرم بکنم تا اینکه اجازه بدیم بریم و باز میگردیم.
بسیار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این سایه ها عشق بکاری، گل کن که در این سایه ها عشق بکاری. که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشته است، من سوختم کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبتون بخیر باشه عزیزان. شنوندگان عزیز و محترم، اشتباه نکنید، برنامه آب و تاب به پایان نرسیده. با کسب اجازه از استاد محمد صالح علا در برنامه آب و تاب، میخواییم که حدود 15 دقیقه رو از این برنامه زیبا به عاریت بگیریم تا برنامه رو تحت عنوان خبرگان ملت تقدیم حضورتون کنیم. انشالله بعد از این برنامه باز هم در خدمت سروران گرامی در برنامه آب و تاب خواهیم بود.
انتخاب خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام.
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره.
همه مکلفن کشوره.
خبرگان ملت.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در این چند لحظه که محضر شریفتون مزاحمتون هستم، چند نکته رو متذکر میشم. امیدوارم با این بیان شما به این حقیر معرفت اجمالی پیدا کنید، چون همه اون چه گفته می شود صادقانه و از روی پاکی و صداقت است. این حقیر در یک خانواده مذهبی بسیار متدین، نماز شب خون، مکتب خانه قرآنی اداره کردن، در یک روستای سبزوار متولد شدم و قرآن را تا سن 5 سالگی آموختم و در سال 1344 یا بین 44 و 45 به مدرسه علمیه سبزوار قدم نهادم. البته بعد از اینکه کلاس 5 را در روستا طی کردم، چون من اون زمان 2.5 سال یا 2 سال بیشتر نرفتم به دبستان که اون زمان سپاه دانش بود، به من هر سالی 2 کلاس بلکه 1 سال 3 کلاس منو بالا برد و هر چرا که من اصلا به شهر نرفته بودم، هر چرا که در سبزوار در اتاقی که به من دادن برای تحصیل، هر چرا که دیدم در شهر سبزوار در ایام تحصیلی، اینا رو در خواب مشاهده کردم در روستا. به هر حال در شهر سبزوار من 1 ماه در مدرسه صرف خوندم، به امتحان رفتم، استاد از من خیلی تعریف کرد و منو به عنوان استاد و ممتحن صرف معرفی کرد و من از اون روز به بعد هم درس میخوندم هم درس میدادم تا سال 1378 که این حقیر مشغول تحصیل بودم، هر چرا میخوندم تدریس میکردم. من همه چیزهایی را که همه علومی را که تو حوزه خوندم، از ادبیات گرفته، صرف گرفته، نحو گرفته، منطق به حساب، اصول، فقه، درایه، حدیث، تفسیر و سایر فلسفه، کلام، سایر علومی که در حوزه مرسوم بود، از عرفان، فلسفه و به هر حال همه اینها رو من هم خوندم هم تدریس کردم و از سال 1378 به بعد مشغول تدریس دروس خارج حوزه علمیه شدم و تا کنون 17 سال است که این حقیر مشغول تدریس دروس خارج هستم و البته مشاغلی که در این لابلا داشتیم همه مربوط به حوزه بوده. 8 سال جنگ بود، این حقیر 8 بار در جبهه شرکت کردم، پست‌های اجرایی زیادی نظیر عضو هیئت ممتحنه بودن در حوزه و عضو هیئت رئیسه مجمع عمومی بودن و عضو رسمی و به حساب اصلی خبرگان و خبرگان به حساب اساتید و استعدادهای برتر، به هر حال پست‌های مهمی که همه حوزویه در محدوده حوزه است، اینا همه رو این حقیر طی کردم. خب نکته دومی که خواستم خدمت شما عرض کنم که بایستی توجه زیادی به اون کرد، جایگاه مجلس خبرگانه. این اولین مسئله است. ببینید برادران تصور نکنن که خبرگان یک به حساب مسئله مهمی نیست، حاشیه‌ایه. شما اگر رهبری رو مهم میدونید، اگر ولایت رو براش اهمیت قائلید، باید برای خبرگان هم اهمیت قائل شید، چون ولی فقیه تکیگاهش خبرگانه. این خبرگان بود که بهترین رهبری رو برای امت اسلامی انتخاب کرد. خبرگان در همه ارگانهایی که رهبری اونها رو وظیفه داره اداره کنه تأثیر داره. ریاست قوه قضاییه، ریاست دولت و سایر مثلا فرماندهی کل قوا، سایر مواردی که نسبش به عهده ولی فقیهه، خوب خبرگانه که امام رو تعیین میکنه، ولی فقیه رو تعیین میکنه و بعد ولی فقیه به توسط اون نسب خبرگان میتواند این کارا رو بکنه. پس درست ولی فقیه داره قافل سالاری میکند، ولی این قافل سالاری زیبا از انتخاب زیبای خبرگانه، ولذا بایستی خبره ای را انتخاب کرد که فقیه شناس، عالم شناس، کسی را برگزیند که فقیه و عالم به علوم آل محمد صلوات الله علیه باشه. خبرگان تنها در انتخاب ولی فقیه نقش نداره، در حراست از ولی فقیه نیز نقش زیادی داره. ولی فقیه باید حراست شه، پاسداری شه، شرایطش، صفاتش باید همه حراست بشه. خبرگان باید پاسداری کند از اینکه این شرایط استمرار پیدا کنه، این شرایط ولایت استمرار پیدا کنه، بمونه این شرایط. همچون که در ابتدا ولی فقیه جامع این شرایطه، بایستی در استمرار هم جامع باشه و یاری کند ولی فقیه را. خب تنها این نیست، اصل ولایت فقیه را باید حراست کنه. خبرگانه که مسئول اول حراست از ولایت فقیه. ولایت فقیه یک اصل شیعی است، یک قانون شیعی است، یک حکم ضروری شیعی است که امام صادق و امام باقر صلوات الله علیهما در ذیل آیه اکمال دین می‌فرمایند بزرگترین فریضه مسئله ولایت، اعظم الفرائض ولایت فقیه، ولایت انسان معصوم و پس از اون ولایت فقیه عادل که جانشین ولایت معصومه، بسیار مهمه. ولذا اگر انتخاب درست صورت نگیرد، به فقه آل رسول الله، به جامعه شیعی خیانت شده. ولذا آقایون باید بسیار مواظبت کنید، کسی را برگزینید که در فقه آل رسول الله قوتور شده باشه، فقیه به معنی واقعی باشه. کسی نباشد که چند سباهی وارد فقه شده، یه چهار کلمه بلده، ولی هنوز فقیه نشده که فقیه شناس باشه. باید خبرگانی را به هر حال در این جهت مردم انتخاب کنن. خبرگان نقش بسیار مهم می داره. این نکته دوم بود که توصیهش بسیار مهمه. اما نکته سوم، نکته سوم مسئله نقش ولایت. ببینید شما پیروزی های بزرگی رو در طول این 40 سال شاهد بودید. ایران نمیتونه سوزن بسازه، همه چیزش از خارج میومد. من این نکته رو اشاره کنم بد نیست. الان در مملکت ما دو دیده، یک دید این است که پیشرفت کشور بایستی از این ناحیه باشه که ما تعامل داشته باشیم با کشورهای دنیا و پیشرفت‌های اونا رو بیاریم داخل کشورمون، کشورمون هرچه اونا دارن ما هم داشته باشیم. بله، این یک دیده. خیلی از افراد نظرشون اینه که ما لازم نیست خودمون بسازیم. دید دوم این است که نه، ما باید پیشرفتمون متکیه به خودمون باشه، یعنی خودمون بسازیم و پیشرفتی داشته باشیم که از ساختهای خودمون ریشه بگیره. باید ملت ایران در این کاروان قرار بگیرن، چون کاروان رهبری و ولایت اینه. رهبری ولایت از ابتدای انقلاب، چه در زمان حضرت امام که می گفت ما می توانیم، چه در زمان حضرت آقا و مقام معظم رهبری که همون شعار رو تکرار میکنه ما میتوانیم، همه روی این نکته تکیه میکنن که ما پیشرفتی را معتقدیم که به دست خودمون و اتکای به نیروی فکری جوانهای ایرانی باشه. ولی متاسفانه یک عده قائل به این نیستن. خیلی از مخالفت ها به زندگی زودگذر، به لذت های زودگذر نگاه می کنن و خیال می کنن که این بهتر است، در حالی که ما اگر هرچرا می خواهیم خود بسازیم، کشور به استقلال، به آبادی، به غرور ملی، به بزرگی و عظمت می رسد و قوی می شه. قوت کشور به اینه. و من توصیه میکنم که شما در مسیر ولایت که این اندیشه بر او حاکم است قرار بگیرید. اگر چنانچه شک داریم هم شکمون بره. هنوز هم یه سری افراد در این جهت به عمق مسئله نمیرسن که چقدر این مهمه. ببینید، هر پیشرفتی که در طول این 40 سال نصیب ما شده از ولایتش گرفته. اگر ما در هسته‌ای امروز قوی شده ایم و پیروز شدیم، به برکت مقاومت رهبری بوده. اگر در مشک ما پیروز شده ایم، به برکت مقاومت رهبری بوده. اگر در بعد سیاسی دشمن رو شکست داده ایم، به برکت رهبری بوده. به هر حال اون چه که از پیروزی ها نصیب ما شده، همه در پرتو ولایت رهبری که ولایت اهل بیت پیامبر است قرار داشته و باید این روش ادامه پیدا بکنه. اگر میخواهید در گام دوم به جایی برسیم که در قله باشیم و از همه بالاتر، امروز الحمدلله کشور ما کشور بسیار مهمی است. همه غبطه می‌خورند. کجای دنیا پیدا می‌کنید که همه امکانات پایتخت در همه جای مملکت باشه؟ آیا در زمان شاه یه ذره از اینا بود؟ ما مصرف کننده بودیم. خیلی چیزا بود، ولی مال ما نبود. ساختش مال ما نبود. ساخت دشمن بود. به ما میداد که ما ساکت بشیم. بله، هیچی نگیم. یه سری آلات و ابزاری می‌ریختن تو ایران. خوب، فراوانی بود، اما اونا چی کار میکردن؟ اونا بر هستی ما، بر منابع انسانی و منابع مادی ما مسلط بودن و همه در اختیار اونها بود. این نکته بعدی بود. ببینید، نکته من به اجمال اشاره میکنم. نکته بعد که به اون باید اشاره کرد، ارزش‌هایی بود که انقلاب اسلامی اینا رو تغییر داد. انقلاب اسلامی سکوت و تسلیم در برابر دشمنان را به فریاد تبدیل کرد. ابهت دشمن را شکست. امام فرمود اینا مثل یه توپی میمونن که یه سوراخ بشه بادش خالی میشه. یه توصیه میکنم به مردم که چه کسانی رو در